منافقی، شما میبینید که ما خیلی با صداقت از داخل کشورمون موشک میزنیم دقیقا وسط جلسه فرماندهی اون تروریستایی که اومدن این آسیب به کشور ما رسوندن، و این موضوع بسیار مهمی هست. یعنی یا جواب حمله تروریستی اهواز رو که شما میبینید شاید اولین یا دومین حملات ترکیبی بود که موشکی پهپادی انجام شد در 4 مایلی پادگان آمریکایی‌ها در منطقه تنف. خب ببینید موضوع بسیار مهمه، یعنی مردم ما قدر این امنیت رو باید بدونن. درسته ما یک مشکلات اقتصادی داریم، خب این که نمیشه پوشوندش، اما ما باید تلاش بکنیم که در این حوزه موشکی و در این حوزه امنیتی که داریم رشد میکنیم، در حوزه اقتصادی هم بدخواهانی در داخل خارج کشور نتونن به اون اهداف شومشون برسن و ما باید به این سمت بریم. اما نکته ای که اینجا خیلی برای ما مهمه، ما یک سری تهدیداتی در این 40 سالگی انقلاب اسلامی داشتیم، یعنی دشمن و اون کشور بدخواه و اون افراد بدخواه در داخل و خارج کشور اینا دست از کار نکشیدن و دارن تلاش میکنن که به کشور ما آسیب برسونن. ما یکی از آسیب‌های جدی که در این سال‌ها دیدیم این بود که ما حکمرانی فضای مجازی انقلاب اسلامی رو ننوشتیم، یعنی سندی ننوشتیم که با این حکمرانی کنیم. الان متاسفانه پیام‌رسان خارجی شبکه اجتماعی خارجی اومده داره انواع و اقسام آسیب‌ها رو به ما میرسونه، یعنی شده بستر جنگ اقتصادی با شایعات، با اخبار غلط، با حالا مسائل مختلفی که مردم شاهدش هستن، بستر آسیب فرهنگی شده، بستر آسیب اجتماعی شده، بستر تغییر پارادایم‌های ذهنی مردم ما شده، بستر یک جنگ شناختی تمام عیار شده که دنبال تغییر رفتار و هویت مردم ماست که این هویت مستقل برای مردم ما، هویت ملی بسیار مهمه، با محتواهای مختلف و بسترهای مختلف است. این یه تهدید جدی که جلوی ما الان دیده میشه. خب ما باید چه کار کنیم؟ ببینید ما همینطور که از اول انقلاب هر تهدیدی برای ما اومد تبدیل فرصتش کردیم. شما میبینید تهدید جنگ تحمیلی تبدیل فرصت شد واسه تقویت بنیه دفاعی.
بله.
که امروز متاسفانه بعضی ها دنبال این هستن که ما از موشک‌هامون بگذریم. ما هرگز این کار نخواهیم کرد. در منطقه‌ای که دور تا دور ما چند وقت پیش یک عکسی منتشر شد توی
پرچم‌های
اینترنت، بعد گفتن ببخشید که ما ایران افتاده وسط پایگاه نظامی آمریکا، یعنی هر جایی که اطراف ایران نگاه کنید یه پایگاه نظامی زده، ما رو محاصره کرد تقریبا. خب ما اگر این موشک‌ها نداشته باشیم دیگه حمله تروریستی داعشه که مجلس مردم ما یادشون نرفته، حمله تروریستی اهواز که اومدن تیراندازی کور کردن، 25 نفر ما شهید دادیم، بیش از 60 نفر مجروح داشتیم اونجا، و اون خاطرات تصویر اون کودک 4 ساله که الان جلوی چشمای بنده هست، جلوی چشمای مردم ما هست.
دلی.
یا آسیب‌های جدی که در حوزه اخلاقی و اجتماعی ما داریم می‌بینیم تو این فضا، اون دختر خانومی که چند هفته قبل توی سیرجان اون مشکل براش پیش اومد، ستایش قریشی که از این بچه 6 ساله‌ای بود که آسیب دید،
حدودای
2 سال و 7 ماه بعد زخمایی که روی قلب و روح ما وارد شده. ما باید در این 40 سالگی انقلاب اسلامی بریم حکمرانی فضای مجازی اون رو بنویسیم. این نمیشه که آقا ما به این اسمی که آزادی بیان و اینهاست ما بگذاریم یک سگ حالی داخل کشور ما بیاد و هی فرهنگ ما گاز بگیره، اجتماع ما گاز بگیره و هی این حالی رو منتقل بکنه. کشورهای دیگه واقعا و فضای مجازیشون اینجوری نیست. خود آمریکایی‌ها الان قوانین متعدد دارن، قانون نزاکت ارتباطات آمریکایی دارن سال 95 میلادی، خود قبل از سال 60 میلادی مباحث سعادتسانی داره آموزش میده، الان به این نشسته که باید در زمینه حکمرانی فضای مجازی زیر ساخت و لایه زیر ساخت حاکمیت و قوانین یک تغییراتی به وجود بیاره. این نمیشه که ما بگیم آقا اینا باشن سعادتسانی مردم من بالا. بعد ما ارتقا سعادتسانی مردم موافقیم، اما باید مردم توی فضای پرآسیب باشن. الان باز حالا سعادتسانی حالا نامطلوب اینجا هی آسیب ببینن، ما کم کم اینا آسیب ببینن، بعدا میگیم انشالله ماشالله سعادتسانی ارتقا بدیم. این نمیشه. پس ببینید ما اینجا باید این تهدید امروز فضای مجازی تبدیل فرصت کنیم. چجوری؟ خیلی ساده. ما الان یک سری پیام‌رسان داخلی کشورمون هست، جوانان نخبه خودمون نوشتن، نرم افزارهای بومی هست که بچه های خودمون نوشتن.
بله.
و با اعتماد به نرم افزار و سیستم داخلی، سرویس داخلی، ما میایم چیکار میکنیم؟ این نخبه داخلی کشور نگهش میداریم. خب این جوان اومده تهدید پیام‌رسان خارجه با اینکه وقت گذاشته، علم کسب کرده، تیم درست کرده، با شرایط خیلی سخت اومده پر یک نرم افزار داخلی نوشته. خب ما مردم اگر از این پیام‌رسان داخلی استفاده نکنیم، خب این یک نخبه است، فردا اگر استفاده نکردی این دچار یأس میشه، دو تا عادت براش پیش میاد، یا از پیشرفتش دست میکشه از کشور میگیره، میشه فقط
مقصد حمایتش نکردیم،
حمایتش نکردیم. ببین این میتونه همینطور که این جوان اومده تهدید سرویس خارجی رو به فرصت تبدیل کرده، میتونه خودش مثلا یک حالا مشکلی هم به وجود بیاره. مشکل چیه؟ این که مردم از این حمایت نکنن، این هم بگه آقا خب من میرم از این کشور.
خب مردم هم انتظاراتی دارن دیگه.
بله بله، ببینید ما این طرف هم یه طرف مردم هم هستیم.
بله.
پیام‌رسان ها و شبکه های شبکه‌های در حد یا بالاتر و با جذابیت های بالاتر از سرویس های خارجی. این مسئله مهمه. ولی یک سوال اینجا باید مطرح کنیم. سوال اینه که چرا داخل کشور ما اینقدر سرمایه‌گذاری میشه که پیام‌رسان شبکه های اجتماعی خارجی به راحتی و رایگان خدمات بدن؟ یک هدفی پشت این هست. یکی از سهدهای جدی که برای ما وجود داره سرقت بیگ دیتا یا داده های انبوه کشور ما توسط این پیام‌رسان هست. میره تحلیل میشه بعد ضد مردم ما استفاده میشه. وقتی سود و زیانش رو شما میسنجید زیانش خیلی زیاده. یعنی همین جنگ اقتصادی به خیلی مرتبطه با این داده هایی که از کشور ما سرقت شد.
نگاه انتقادی که شما تاکید دارید که با
بله بله
خدماتی که هست.
بحث اصلا بحث سعادت‌رسانی به شما میگم. ما میخوایم سعادت‌رسانی مردم عزیزمون رو ببریم بالا. در همین 40 سالگی انقلاب اسلامی. خیلی ساده میگم آقا نگاه انتقادی به پیام‌ها داشته باش. چرا میان سرویس داخلی سرویس رایگان میدن داخل کشور ما؟ یک سال مالیات نمیده اینجا، ولی پهنه‌بان میگیره. پهنه‌بان پولش مال مردمه. خب ما نباید اینا حراج کنیم. مردم ما دارن پول پهنه‌بان میدن که سرویس مطمئن بگیرن، نه اینکه الان مادری بیاد پیش منده، پدری بیاد پیش منده. توی انجمنای اودیو مربیان مردم عزیز ما که کسی که یک فرزند داشته باشه صحبت بنده را کاملا متوجه میشه،
درک میکنه،
درک میکنه که این نگرانی که این بچه این فرد بره توی فضای اینستاگرام تلگرام یک محتوای نامناسب ببینه، منحرف بشه، آسیب ببینه چیه؟ این بچه‌ای که با هزار زحمت و سختی شما میرسونیش تا یه سن مثلا نوجوانی و جوانی، همه دوستان بچه‌هاشون موفق باشن، همه دوستان بچه‌هاشون از تکنولوژی خوب استفاده کنن، ولی هیچ کسی دوستان بچه‌ش آسیب ببینه. ببین کشور سعودیا یکی از کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات اسمش هم NBN، حدود 80 میلیارد دلار از GDP استرالیا مبتنی بر اقتصاد آیتیش. ما در بهترین حالت امسال یه سال 97 که داره تموم میشه نفتی که میخواییم بفروشیم 560 میلیارد دلار، یعنی 5% تقریبا کل GDP استرالیا از ICTشه. ببینید در اینجا اومده چیکار کرده؟ اومده یک شبکه ملی اطلاعاتی را انداخته، میگه آقا طبق فرهنگ من نوجوانان من در یک سنین در یک محدود سنی خاصی و مردم من از فضای فن اطلاعات و ارتباطات بعد استفاده بکنن. مثلا یک دفتری دارن به اسم دفتر ایمنی آنلاین کودکان استرالیا.
انقدر مسئله چیه؟
بله، مثلا نظام رده‌بندی محتوا دارن، یا مثلا به شدت دنبال این هستن که فرهنگسازی استفاده صحیح از حوزه ICT ها داشته باشن، مردمشون اعتیاد اینترنتی نگیرن، دچار اختلالات روانشناختی مبتنی بر فضای ICT نشن و مقابله با تهدید سایبری خیلی جدی دارن انجام میدن توی کشورشون، چون فرهنگشون براشون مهمه، هویتشون براشون مهمه. و اومدن یک کار دیگه انجام دادن، میگن که توانمندسازی دستگاه‌های دولتی و تضمین امنیت سامانه‌هاشون داخلی کردن، سامانه حیاتیشون. مثلا هیچ وقت نیومدن سامانه‌ای که داشت دیتای مردمشون، اطلاعات مردمشون دست کشور خارجی بده، با وجود اینکه اینها با خیلی از کشورهایی که ولای جمهوری اطلاعات دارن توی دنیا، کشور مثل آمریکا، رژیم صهیونیستی، کشورهای دیگه که یا بعضی از کشورهایی که ولای خرید اطلاعات دارن، خب اینها نمیان اطلاعاتشون، اینا شاید خیلی با هم تو مثلا مختلف هم هماهنگن، هم پیمانن، ولی شما میبینید وقتی بحث اطلاعاتشون میرسه، اطلاعات مردمشون میرسه، اصلا با هم شوخی نداره. الان شما میبینید در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی در کشور آمریکا به خاطر لو رفتن اطلاعات 80 میلیون آمریکایی در فیسبوک میخوان آقای ترامپ رو استیضاح کنن. دیگه دلایل اصلی استیضاح ترامپ در شمال آمریکا همین. خب این اطلاعات دست کی افتاده؟ میگن آقا دست یک مؤسسه بوده توی انگلیس، بعد دست روسیه رسیده، این روسیه اومده کمک کرده، اختلال ایجاد کرده توی انتخابات آمریکایی. یک مثال دیگه برای شما بزنم، توی خود کشور آمریکا از سال 91 که میدادی شبکه ملی اطلاعات داشتن، شبکه زیر ساخت ملی اطلاعات داشتن. 91 که میدادی، چرا کشوری که خودش صاحب اینترنت دنیاست خیلی به زبان ساده بگم، حساب مردم خودش از این اینترنت جهانی تقریبا جدا کرد. البته شما میتونید با مردم آمریکا ارتباط داشته باشید. خب بعضی ممکن استشون بیاد که آقا من توی یک پیامرسان حالا خارجی، پیامرسانی که مال آمریکایی هست، من با یکی از اقوامم دارم صحبت میکنم. بعد دستشون سال پیش میاد که آقا این پس تناقض داره. میگه نه، شرایط و حکمرانی آمریکایی در فضای مجازیشون که از اون نرم افزار استفاده میکنه با چیزی که شما استفاده میکنی زمین تا آسمون فرق میکنه. یک، شما هیچ وقت نمیتونی داده های انبوه همین پیامرسان آمریکایی تو ایران داشته باشی. هیچ کشوری نمیتونه داشته باشه. فقط تو خود آمریکاست قوانین جدی هم الان بعد از فیسبوک که اطلاعاتش دور رفت دارن. البته اینو شما میگم اینستاگرام و حالا واتساپ خیلی حالا به صراحت بگم مال فیسبوکن. و شما میبینید که الان بحث دیتا پروتکشن قوانین بسیار سختی دارن هم تو اروپا هم توی آمریکا که این اطلاعات مردمشون دیگه لو نره که مثلا دموکراسیشون مختل بشه، انتخاباتشون مختل بشه، از بیرون به مردمشون اطلاعات برسه. واسه همین هم از خیلی از اینها تو همین سالا وقتی ازشون پرسیده میشه مردم آمریکا و اروپا داعشی یا متعلق به کجان، اینا اینقدر دوستشون توضیح رسانه محدودیت‌های فیلترینگ حبابی اینا وجود داره که نمیتونن بفهمن که این مثلا داعش عربستان پشتیبانی میکنه. میگن اومد ایران تو سال 2018-2019 میلادی، 2018 که سال قبل بود، 2019 هم که ماه اولشیم، اینا میگن مال ایران و فکر من این داعش شیعه. خب ما تو آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی یکی از چیزایی که الان داریم اینه، میگه ما با حکمرانی فضای مجازی انقلاب اسلامی میتونیم حتی این انقلاب از طریق فضای مجازی صادر کنیم. واسه این اتفاق شما میبینید مدام دارن مثلا توی شبکه‌های برون مرزی صدا و سیما میبندن
به شرطی که اون شرایط رو لحاظ کنه.
بله،
چون امکان رو به ما که
نه. بله، ببین مثلا پرسیبی رو میبنده، الانم رو میبنده. چرا میبنده؟ چون ما داریم توسط رسانه انقلاب اسلامی صادر میکنیم. کسی که اینقدر واضح داره نقض آزادی بیان انجام میده در دنیا، نقض حالا آزادی اطلاعات انجام میده در دنیا، اجازه میده ما از بستر فضای مجازی همون محتوای پرستیبی رو برسونیم به مردم آمریکا. راهکاری هست که از همین بستر میشه ما محتوامون رو برسونیم. حالا آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و پروژه‌های متعددی بوده. الان یکی از ترس‌هایی که اینا دارن توی مثلا توییتر که هر دفعه میان صفحات ما رو می‌بندن، چند وقت قبل صفحات مرتبط با صدا و سیما در یوتیوب مسدود سازی کردن، شما می‌بینید ما راهکارهای دیگه پیدا می‌کنیم اطلاعاتمون رو رسونیم. اما اینو شما بگم، ما طبق سندی که الان برای ما نوشته شده از فضای مجازی ما هستیم هاب منطقه‌ای، یعنی علاوه بر اینکه ما دیگه واردات اینترنتمون داره یه حدی میرسه که بعد یک مقدار زیادی از این مراودات داخلیمون در حوزه فضای شبکه کشور داخلی بشه، ما حتی میتونیم این شبکه رو صادر هم بکنیم. یعنی ما صادر کننده اینترنت یا اینترنت خودمون به منطقه خودمون شد، حداقل به این کشور دوست خودمون،
یعنی به جایگاه قابل قبولی داریم.
بعد ما میتونیم یک موتور جستجو بنویسیم که این موتور جستجو بشه موتور جستجو بین کشورهای فارسی زبان. ما میتونیم سرویس هایی بدیم در حوزه زبان فارسی که این تعداد کشوری که زبانشون فارسیه یا کشوری که مسلمان هستن در این حوزه اسلامی دارن فعالیت میکنن، ما با اینها اشتراک داشته باشیم. خیلی راحت ما میتونیم به این سمت بریم.
خب خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهندس سالار داوود، ممنون که این توضیحات رو در اختیار شنوندگان ما قرار دادید. ارتباط تلفنی ما همینک برقرار شده با جناب آقای خسرو سلجوقی، مشاور در وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند. آقای سلجوقی، حضور شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه. سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران رو به حضور شما تبریک عرض می‌کنم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و من هم تبریک عرض میکنم، انشالله که در خدمت عزیزان باشیم.
آقای سلجوقی، از میزان پیشرفت ایران در حوزه نوآوری های فناورانه فضای مجازی در مقایسه با مقیاس جهانی بفرمایید.
تقریبا به دلیل اینکه فناوری ارتباطات اطلاعات در سطح دنیا هم میشه گفت فناوری بروزی هستش، خوشبختانه ما هم در این بخش از دنیا خیلی عقب نیستیم و شاید حتی پایاپای داریم از این فضا استفاده میکنیم.
بله.
میزان تعداد تلفن‌های هوشمندی که در اختیار جامعه هستش که از یک نرخ رشد تصاعدی در دو سه سال اخیر برخوردار بود، مثلا ما سال 94-95 مثلا حدود 2 میلیون گوشی هوشمند داشتیم که یک دفعه این شد 20 میلیون و یک دفعه شد این 40 میلیون و الان حدود 50-60 میلیون ما گوشی هوشمند در اختیار جامعه هست که خب طبیعتاً گوشی هوشمند پشترش زیرساخت میخواد، زیرساخت با فناوری پیشرفته میخواد. ما فناوری پیشرفته معمولا برای ارتباطات تلفن همراه از معروف است از 1G شروع شد و 2G 3G 4G و 5G که الان داره در دنیا کم کم داره جایگاه خودش رو پیدا میکنه. خب الان خیلی از نقاط ایران با فناوری 4G در تماس هستن، البته به دلیل اینکه فناوری 5G جایگاه خودش رو در دنیا داره پیدا میکنه ما هم باید از این فناوری عقب نمونیم. علتش هم این است که امروز بدون ارتباطات تقریبا دیگه زندگی کردن شاید یه جوری برای همه راحت نیستش. خب درست. این تو بخش زیرساخت به نظر میاد که خوشبختانه کارهای خوبی انجام شده، هرچند که این به نظر میاد که کافی نیست. ما مثلا الان یکی از بحثایی که مطرح بود بتونیم ما فیبر نوری رو به تمام خونه ها بکشیم.
بله.
الان خب نتیجه انتقال دیتا معمولا تو خونه های ما معمولا با ابزار مثل ADSL و اینا داره انجام میشه که خب طبیعتا اگر فیبر نوری بره سرعت بالاتر کیفیت بهتری رو شاهد خواهیم بود انشالله.
بسیار
خوب. دوم تو بخش نرم افزاری است. خب تو بخش نرم افزاری تعداد اپ نویسای کشورمون خب خوشبختانه به تعداد خوبی هست، ولی هنوزم در قیاس کشورهای همسایه حتی مثل ترکیه ما از این بخش هنوز خوب به نظر من استفاده نکردیم. یه ظرفیت بسیار خوبی برای اشتغال و توسعه ثروت هستش. اگر یه مقیاس بیاریم ما تقریبا مثلا در یک سال حدود 100 هزار اپ نوشته شده در ایران. خب اینا در مقابل مثلا حدود 1,100,000 تای همسایه خودمون ترکیه مقایسه میکنیم 1,000,000 تقریبا عقب هست. واسه اینجا یه فرصت بسیار خوبی است که اگر نظام آموزش عالی ما بتونه روش‌های تدریس و روش‌های آموزش رو عوض کنه، محتوایی که برای آموزش مطرح هستش عوض بشه، شاید فارغ التحصیل‌ها و دانش آموخته‌های ما برای این فضا بیشتر آماده بشن و بتونن بیشتر کار کنن. تو بخش تولید محتوا باز ما فکر میکنم عقب هستیم و اگر هم دقت کرده باشید کرران مقام معظم رهبری تاکید کردن که محتوای مناسب و مورد نیاز کشور باید تامین بشه و تهیه بشه. خب این بخش محتوا البته فقط دانش فنی نیست، بلکه ما اگر یه نگاه زیست‌بومی داشته باشیم نیازهای دیگه هم میخواد، از جمله مثلا یکی از اون نیازها بحث مالکیت معنوی است که خب باید به گونه قوانین مجلس به کمکمون بیاد، قوه قضاییه به کمکمون بیاد و عملا یک نگاه یک پارچه به مقوله محتوا داشته باشیم اتفاق بیفته. هرچند که به نظر میاد که به امید خدا با دانش‌های جدید مثل فناوری زنجیره بلوکی ما یه مقدار این موضوع مالکیت معنوی رو اینا رو شاید میتونیم ازش عبور کنیم. باز یکی از اون سرفصلی که به نظر میاد خلأ داریم و باید بیشتر روش کار کنیم مقوله سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی است. جامعه ما فکر میکنم فعلا در مورد سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی کمکاری شده و نیاز مبرمی داریم که جامعه از لحاظ دانش و مهارت به سواد رسانه‌ای و اطلاعاتیش بازنگری بشه. و
آقای سرجوقی با توجه به زمان اگر اجازه بدید من دو پرسش دارم از حضور شما بپرسم. توضیحاتتون بسیار مبسوط و عالی است. اینکه نخواستین که ما باید با قوانین بین‌المللی با این حوزه و این بخش روبرو بشیم یا اینکه نه قوانین بومی ما باید حکمرانی کنه، این رو کوتاه بفرمایید. حتی یک دقیقه یک پرسش دیگر هم از حضور شما دارم.
خواهش می‌کنم. طبیعتاً یک بخشی از این قوانین بین‌المللی بر ما هم حاکم میشه و ما هم باید تبعیت بکنیم، ولی یه جایی هم هستش که ما میتونیم قوانین بومی خودمون رو داشته باشیم که ضمنی که به رعایت قوانین بین‌المللی اذعان میکنیم و اشاره میکنیم برای بعضی بخش قوانین بومی خودمون هم میتونیم داشته باشیم. اینا هیچ کدومشون با هم دیگه منافات آنچنانی ندارم.
درسته. این نکته رو کوتاه مهمان محترم برنامه آقای مهندس آل داوود خدمت شما بگن بعد من سوالم رو بپرسم. بفرمایید مهندس.
از ادب و سلام دارم خدمت شما مهندس سجوقی. شما سجوقی فرمودی که ما یک جاهایی بعد از قوانین بین‌المللی تبعیت کنیم. خب یک سوال، مثلا الان قوانین بین‌المللی در حوزه دیتا پروتکشن و در حوزه‌های مثل اخلاق عمومی، مثل مقابله با محتوای مخرب شخصیت کودک، کودک آزاری، قاچاق انسان، تبدیل نشدن شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسانی و سرویس‌ها به بستر زیست تروریست‌ها، مثل قوانینی هست. خب ما باید اینها واقعا به نظر شما بپذیریم؟ اگر بپذیریم که خیلی از این شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسانی خارجی الان نباید داخل کشور ما فعال باشن، مثلا طبق قانون انگلستان یا مثلا قوانینی که در خود آمریکا داره اجرا میشه، این چطور هست؟
قوانین بین‌المللی هم بالاخص در مورد کودک خیلی سختگیرانه هستش و شاید حتی از ما هم جلوتر هستن از بعد سختگیری. اما اینکه یک سایتی یا وبگاهی یا یه شبکه اجتماعی اینا رو رعایت نکرده و ما بخوایم اونو مثلا در ایران ترویج بدیم، نه، این همون بخش بومی است. من حداقل ترجمه‌ای که در مورد قوانین کودک مثلا می‌دیدم خیلی جالب بود. مثلا ما اون روز نگاه می‌کردیم اینستاگرام برای کشور دیگه مثلا 16 ساله اینا رو گذاشته، برای ایران اومده مثلا 13 ساله گذاشته.
درسته.
اومده از قوانین خود ما به دلیل اینکه یا ساکت بوده یا مثلا یه جوری تفسیر کرده و بچه‌های ما اجازه داده از 13 سالگی 12 سالگی مثلا به اینستاگرام دسترسی داشته باشه، بعد مثلا تو خود آمریکا مثلا می‌بینی از 16 تا به پایین راه نداره، دسترسی نداره.
درست. یه چیزی آیه
به نظر میاد همون جایی است که حتی من متأسفم شاید ما کوتاهی کردیم، مثلا نیومدیم بگیم که آقا ما در ایرانمون هم معنا نداره مثلا یه 13 ساله به اینستاگرام دسترسی داشته.
آیه سجاد
یه برداشتی از قوانین و دستورالعمل داخلی ما مثلا ممکنه که مثلا ما بلوغ جنسی رو مثلا در دختران از 9 سالگی مثلا چیز میکنیم، همین رو برمی داره مثلا میکنه مدرک که بس اینا میتونن تو 9 سالگی در ایران بشن.
یه سال آیه سلجوقی، حالا بس. ما ابزار اعمال حاکمیتمون مثلا بر اینستاگرام چیه؟ بعد ما چی کار کنیم که این که قوانین ما نمیپذیره، سرورش اینجا نیست، بیگ دیتا خارج میکنه، ما چی کار کنیم با این؟
من حقیقتش مثلا پیشنهادم برای دوستان این بود که ما مشابه اینستاگرام داخلی میتونیم تولید کنیم،
یعنی اینستاگرام خارجی رو ببندیم و داخلی
درست کنیم. اصلا معنای بستن و فعلا من میذارم آخر سر، چقدر ممکنه یه روزی هم به همونجا برسیم که ببندیم. خب
درسته.
اما من متأسفم وقتی سرویس داخلی ما میتونیم مطمئن بدیم، خانواده و کودک اگر استفاده میکنن شاید الزامی نداشته باشه که مراجعه کنن به یه هزینه خارجی.
درسته.
من متأسفم الان مثلا یکی از شرکتام الان داوطلب شده این کارو بکنه.
درسته.
که یه اینستاگرام داخلی بزنه و قیمتش هم برای مصرف کننده پایین‌تر باشه و طبیعتاً محیط مناسبی هم برای مصرف داخلی خودمون میشه. خب این خودش کمک میکنه که این بازار فعال بشه.
خیلی.
و طبیعتاً شما اگر اینجا ماشین خوب داخلی داشته باشیم مراجعه نمی‌کنی به ماشین خارجی.
آیه سلجوقی، من یک سوال بسیار مهم هم به عنوان آخرین سوال از شما بپرسم. در مورد توسعه فاز اول تا سوم شبکه ملی اطلاعات هم امکان داره برای شنوندگان ما در هر یک دقیقه و نیم توضیح بفهمید که شرایطش به چه صورت است؟
یه نگاه خیلی کوتاه میتونه فقط زیرساختی باشه.
بله.
من خودم حقیقت این نگاه رو خیلی نمیپسندم و متأسفم شبکه ملی اطلاعات زمانی معنادار میشه که ما بتونیم خدمات و محتوا رو روی این شبکه ملی اطلاعات ارائه بدیم و مردم واقعا احساس کنن که شبکه ملی اطلاعات دارن استفاده میکنن. وگرنه اگر مثلا شبکه ملی اطلاعات فقط تمرکز کنیم به مقوله زیر ساخت،
بله،
میشه همون مثالی که معروف بود، میگفتن یکی میکن یکی باید لوله میذاشه یکی باید پارو میکرد، طرف نبود اون اتفاق میفته. امروز بیشتر تاکید متاسفانه به نظر من روی شبکه ملی اطلاعات روی زیر ساخت تمرکز پیدا کرد، اون دو بخش دیگر رو کمتر توجه شده و من متأسفم با همین مقدار شبکه ملی اطلاعات زیر ساختی که درست شده ما هنوز استفاده مناسبی از خدمات و محتوا انجام نمیدیم. و اگر این خدمات محتوا استفاده بشه، اگر خلایی و کمبودی در زیر ساختن باشه به نظر میاد سریع جبران میشه.
خیلی هم خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای خسرو سلجوقی، مشاور در وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ازتون صمیمانه سپاسگزارم. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس لوده بود. اگر نکته‌ای دارید واقعا در حد یک دقیقه، من انقدر یک دقیقه گفتم فکر کنم مردم حساسیت پیدا کنن ولی زمانمون بسیار محدود هست، تلاش کردم که زمان رو مدیریت کنم، در حد کوتاهی اگر هست بفرمایید که دیگه بشنوندگانم خدافظی کنم.
مردم عزیز ما انتظار دارن که بهترین سرویس در داخل کشور به اینها داده بشه و نگاهشون به سرویس خارجی نیست. این رو شهر به شهر که رفتم پرسیدم از مردم و دیدم نه، مردم ما اعتماد دارن به سرویس داخلی، به دستاوردهای جوانان وطن. همین جوانانی که در دفاع مقدس کشور رو حفظ کردن، در این سالها حفظ کردن، همین جوانان امروز در صحنه علم و فضای فن اطلاعات و ارتباطات اومدن کشور رو حفظ کنن. مردم ما انتظارشون این هستش که نگاه مسئولان عزیز در حوزه ICT به داخل باشه، نه بخاطر.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما، از همراهی خوب شنوندگان هم بسیار ممنون، سپاسگزارم و خوشحالم که در این روز دوست داشتنی با ما بودید و شنونده برنامه اقتصاد مجازی. امیدوارم باقی ساعت هم بر شما خوش باشه. بهترین ها از آن شما که حقتونه. خداحافظ.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
جوینا خود سلامتی، گرکی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید با جو، گرکی بال سهت به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرکی با آرد جو،
خاویار بادم جو چین چین کرده جو، میزت کامل شد با خاویار بادنجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط سا با خاویار بادنجون، چین چین بیا بریم باغ وحش.
باغ وحش کجا؟ آها
بیا بریم باغ وحش گرجی،
طعم جدیده،
پلنگ و شیر و ماهی تو باغ وحشن، باز کنیم از سر و یه گوشه، فیل و نهنگ و مرغابی توشه، بیسکویتای خوشمزه، پر حیوانای خوب و بامزه، گرجی
بیسکویت باغ وحش گرجی.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
شویندم تا په، شویندم تا په، مایه لباس شویم تا په، راه لکه ها سد میشه، درخشان تر از هم میشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تافه، کسی فیا پاک شدن مثل اول ناشدن، سرمایتون حفظ میشه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویی تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویی تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه،
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه، تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاده، فرمولشم خیلی تاپه، سرمه ای زرشی، قهوه ای و مشی، سرمایتون حفظ میشه، تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره،
پرتقالی کاکائوی
این بار شده طعم گرجی،
کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، هر جا که باشه دور همی هم باهاشه، با کینگ کیک خوشمزه تو شادی هر لحظه،
کینگ کیک گرجی،
سرپیچون تاپه، سرپیچون تاپه، سرپیچوی من تاپه، سرپیلا رو جدا کن با تاپ بریز و ماشین، لباس ها همه درخشان میشن، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه، لکه ها رو میبره نو شدن دوباره، به باقدم که آسیب نمیزنه، سفیدشون تاپه، سفیدشون تاپه، سفیدشوی من تاپه، سفیدشون تاپه، سفیدشون تاپه، سفیدشوی من تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس